صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته ولعن الظالم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. أيام الليالي سرود و سرور رهبر عالی قدر اسلام و اهل بیت نبوت و عید امروز و عید فردا و عید پس فردا و عید نیمه شعبان و تا ورود به ضیافت ماه مبارک رمضان رو به همه شما عزیزان تهنیت و شاد باش عرض بکنم. معمولا وقتی مناسبت ها اینطور متراکم میشه صحبت کردن سخت میشه، سخوندن و حدیث و شعر و روایت گفتن، چون هر کدوم از اینها یه سرفصل مستقلی برای رسیدن به ذات اقدس توحیده. بدون تردید وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام جامع ترین، کامل ترین، متعالی ترین شخصیت هستی است، جامع ترین دین و کامل ترین کتاب آسمانی به اون نازل شده و بعثت او هم یک رخداد منحصر به فرد از اولی که ذات اقدس متعال اراده به آفرینش کرد تا به امروز و تا روز قیامت. به حقیقت تابناک او بر پایه اون چی که خدا برای او صنع و اراده فرموده نمیشه رسید. اما اون چی که اسباب منت بر بندگان هست اینه که خداوند متعال برای پیغمبر اکرم و ذوات مقدسه معصومین حیات دنیایی و ناسوتی اراده فرمود تا بشر به عنوان گزیده مخلوقات پروردگار از نظام الگوی جامع نابرخوردار نباشه. لذا میبینید در مورد پیغمبر اکرم موضوع بعثت مطرحه. خب این بعثت اهمیت اساسیش به اینه که آخرین ارتباط وحیانی بین زمین و آسمان بود، یه بعد از اون دفتر نبوت و رسالت برای همیشه بسته شد، ولی این بعثت تعطیل نشد. با یه معانی دیگری مثلا تحول و دیگرگونی، انقلاب، اینا همه آثاری هستند که وقتی به ساحت مبارک اسلام و وحی گره میخوره تقدس پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه. شناخت پیغمبر اکرم و عترت طاهره افق میده به زندگی انسان. شما میدونید که عرب با خود شخص پیغمبر اکرم گیری نداشت، از زمانی که حضرت خطبه مرتبت به دنیا اومد و بعد از 5 سال از بادیه به شهر برگشت، مورخین اسلامی اینطور نوشتن که جناب عبدالمطلب به خاطر شدت علاقه‌ای که به او داشت، این رو در مجالس مشورتی قریش در جلسات تراز اول در جوف کعبه حاضر میکرد. یه حرف هم درسته هم غلطه. درسته که پیغمبر اکرم در این نشست حاضر بود، غلطه که گفتن به خاطر تعلق خاطر عبدالمطلب به او بود که در جلسات حاضر میشد. یه حرف بی ربطیه که شما در روزگار معاصر هم یه مطلب قابل ادراک براتون نمیاد. مثلا الان یه کسی رئیس مجلس باشه تو همین ایران ما، یه نوام داشته باشه، یه پسر خیلی خوبم داشته باشه، همه مشکلات ناسوتی هم که ما فکر میکنیم مشکلی برای نوش به وجود اومده باشه، این اگه ببره توی مجلس بغل دست خودش پیشنه، شما چی میگی؟ میپذیری؟ جای این حرف هاست؟ نه، این جای خودشه، او جای خودشه. این که عرض میکنم ممکنه سوال در ذهن بعضی از بزرگوارا به وجود بیاد، خب اون موقع یه نظام عشیره‌ای عربی بود، شیخ و طایفه تصمیم میگرفت همون میشد. اینطوری نیست. مجلس مشورتی قریش یک مجلس قدرتمند بود، خیلی از قوانینی که در عصر جاهلیت این مجلس مصوب کرد بعدن اسلام امضا کرد. من در اختیار ماست، ما به عنوان دستور دین داریم بهش عمل میکنیم. او نوش رو نه به اعتبار نوه بودنش، به اعتبار شخصیت ممتازی که در دوران کودکی و نوجوانی داشت با خودش همراه میگرد. مثل برادرش امیرالمومنین حضرت امیر هم همینطور بود دیگه. امیر علیه السلام وقتی از دوران طفولیت خودش و انزوای پیغمبر اکرم گزارش میده، میفرماید که در سال روزهای پیغمبر میرفت مجاور میشد با حرا و جبل النور، فعراه و لا یراه و غیره، من میدیدم، غیر من کسی او رو نمیدید. اما اون چی که علی میدید غیر اون که عربون میدیدن، این معنیش این نیست که مردم نمی فهمیدن پیغمبر نیست یا شخصیت مهم نیست. کسی که اهمیت نداشته باشه بود و نبودش، این درد هیچ چی نمیخوره. که مثلا یه پدری ماموریت میره 3-4 روزه بعد خبر میده که 5 روز یه تمدید شد، اهل خونه میگن خدا کنه یه ما تمدید بشه، یکی بابا نیگه، این معنی پدر بودنش عیب داره. یا یه مادر یه مشکل به وجود بیاد بره خونه یه فامیلی، چند روز نباشه اهل خونه حال کنن، این مادر بودن لکه داره، این عیبه. یه پدر خوب باید 1 ساعت هم جاش خالی باشه. یه مادر خوب و تربیت یافته مکتب دین 1 ساعت هم نباید عدم حضورش عادی به حساب بیاد، باید قلب همه براش بزنه. اولی تو خونه پیغمبر اینطور بود دیگه. اما اون چی که دیگران نمیدیدند و علی میدید این بود، فرمود ارا نور الوحی و رساله، من نور وحی و رسالت رو میدیدم، نه احساس میکردم، ارا میدیدم. یعنی چی؟ یعنی علی وحیه، یعنی علی رسالته. در روز سفینم وقتی قرآن ها برنیزه رد فرمود و انا القرآن، من قرآنم، اینجا نفس واحد با پیغمبر براش درست میشه، رضا به یه نفس دوتا وحی نازل نمیشه. هر وحیی که به پیغمبر نازل شده در نزد علی هست، کما اینکه در دوران 6-7 سالگی فرمود ارا نور الوحی و الرساله و اشم و ریحان نبوه. پیغمبرم همین وضعیت رو داشت. وقتی در مجلس مشورتی قریش قرار میگرفت، هر قانون محکمی که میخواست تثبیت بشه اونی بود که نظر پیغمبر رو داشت، دیگه اکثریت نمیخواست. یعنی چی؟ یعنی هم عضو دارالندوه عرب بود، هم صحت مصوبات رو با حیات انسانی او بود امضا میکرد، مثل بلا تشبیه مثل شورای نگهبان فعلی، اما در اون افق بالایی که برای او بود. این که گفتم بلا تشبیه، قیاسم به نفسش بود نه به جایگاهش. جایگاهش هم این کاری که داره انجام میشه. اعراب هم با پیغمبر گیری نداشتن، بعدها سر توحید گیر افتادن. گیر افتادنشون این بود اگر وحی به اون نازل نمیشد، میگفتن این یکی از بچه های ماست، تو دامن ما بزرگ شده، ما بزرگش کردیم، تو خانواده ما بوده، ماشاءالله. دیدی از تو طایفه ما چی به دست میاد، تو طایفه دیگران نمیاد. اما وقتی متصل به وحی شد، دیگه برای اینا همه چی به هم ریخت. گفتن خب ما چیمون کمتره؟ تا حالا این برادرزاده عموزاده تا حالا هرچی بودی گفت ما مال بنی هاشمیم، مال قریشیم، حالا این مال وحیه، ما بریم زیر بار این ابدا، این میشه تعصب. این خوب از زندگی پیغمبر دقت کنه، تعصب. تعصب وقتی به وجود میاد لجاجت هم برادرشه. تعصب و لجاجت وقتی بغل دست هم قرار گرفتن، اگر فرزندی داشته باشن میشه خیانت. عرب رسالت قبول داشت. این نیست که حالا این حرفایی که میگن اینا نمیدونم ملخ میخوردن به این معنایی که ما تو ذهنمون هست یا همین ویژگی هایی تعریف میکنن، اینجوری نیست. خدا وکیلی اینا مردمان دارای قاعده و قانون خوب بودن. قرآن هم همینه میگی دیگه، میگه یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیغمبر اینا میگن تو فرستاده نیستی، بس رسالت قبول دارن، ولی میگن تو نیستی. چرا تو نیستی؟ چرا ما نباشی؟ همینجور دعوا را میفته. این پیغمبر حیات ناسوتی خدا براش در نظر گرفت. کارش هم سنگین تر از همه انبیا بود و بعد هم برای او یه اهل بیت در نظر گرفت که صاحب قرآن در مورد اهل بیت او یه تعریف داده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینجا باز لغتشناسای عرب اومدن مداخله کردن، برای اهل بیت معادل درست کردن، کار بی جاییه. وقتی وحی یک واژه رو تعریف کرده، بقیه چیکارن که میخوان معادل درست کنن؟ اومدن گفتن اهل بیت از نگاه قرآن یعنی اونهایی که تو بیت الحرامه. خب یه معادلش گفتن حاضرین در صحن مسجد الحرام مثلا الان. برخی وسیع‌تر کردن گفتن نه، چون قبلا مسجد الحرام که حریم دیواری نداشت که، فقط کعبه بود، ارکانش بالا رفته بود دیگه، لذا حریمش هم مکه اصل رسالته، مکه قدیم رو حرم میدونن تا جحفه از این طرف تا اون با خوندو. خب این حرفا حرفای لغویه، یعنی اصلا شما دلیل براش پیدا نمی کنید. مرکز شرک و قتل و جنایت فاجعه هم همینجا بوده دیگه. یا اومدن گفتن عشیره و خیشاوندان پیغمبر بودن، اونی که در عرف عرب میشن قوم خویش، پسر خاله، دختر خاله، پسر عمه، پسر دایی، عمو دایی دایی زادان هم همینه. اینا بهش میگن چی؟ اهل بیت. همین عشیره‌ای که ما هم داریم همینا رو میگیم دیگه. اما صاحب قرآن این اهل بیت رو یه تخصیص زده، انما یرید الله، اول اراده خدا پشتشه، یوزه به انهمار، خدا ارادهش به این تعلق گرفته که هیچ آلودگی به اینا نده باشه. اگر معنای عشیره و خیشاوند باشه، ابو لهب چی کار است؟ آیا هر کی رفت صحنه مسجد الحرام نشست اهل بیت رسالت میشه؟ ابدا نه. همه اینا که نقشه قتل پیغمبر کشیدن در جوف کعبه کشیدن. همه اونهایی که میخواستن حسین ابن علی رو به قتل برسونن قبلا اومدن تو مکه بکشانش. نقشه قتل امیرالمؤمنین در صحن مسجد الحرام طراحی شد. اینجا دو تا خون است، یه بیت نبیه که خدا به پیغمبرش میفرمایه که قل انما انا بشر مثلکم، نفرمود به مردم یا ایها الذین آمنوا هو بشر مثلکم. اگه میفرمود یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس هو بشر مثلکم، مثل حرفای ماست. دیدی بابایی یه وقتایی اشتباه میکنن دیگه، بی دقتی میکنن، غفلت میکنن. غفلت بالا همه هم هست. یه تو چی کم داشتی از پسر عمود که او این رشته رو زد، شما این رشته رو زدی؟ یعنی چی؟ یعنی تو مثل اوی، او هم مثل توی، او تلاش بیشتر کرده. مایوس هم نشید، اگر یه همچه حرفایی شنیدید تلاش دونی بیشتر بکنید. اما خدا به اهل ایمان و به مردم اینو نمیفرمد، به خود پیغمبر میفرمد قل انما انا بشر مثلکم، خودت به اینا بگو. اینجا فرقش چیه؟ فرقش اینه که هر کسی که در دایره ایمان قرار داره پیغمبر اکرم و میزان الاعمال ببینه. برای چی؟ برای اینکه زن گرفته یا نگرفته، فامیل داشته یا نداشته، فامیل بد، فامیل خوب، در سیاست، در اقتصاد، در امور اجتماعی، هر شأنی که مربوط به اولاد آدم میشه پیغمبر حضور داشته در نظام خانه و خانواده. خب بعد میزان شده، میگه دیگه عظیمه، بعد حق نداری بگی آقا پیغمبر خداست مگه میشه بهش رسید؟ نه، پیغمبر برای رسوندن ما زیست دنیا کرده، نه برای رسوندن خودش. خودش در مقصده. برای اینکه ما بریم شده، لذا فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یعنی چی اسوه حسنه؟ یه دنبال چیز دیگه نگرد، همینجا خوبه، کافیه. چطور این نظام اسوه و الگو جا میفته؟ هر کسی پیوسته خودش رو اندازه گیری کنه، عرضه کنه. بیت نبی نیست، بیت نبوته. شما بیت الله الحرام همه میرن توش دیگه، الان مگه وهابیا نمیرن توش؟ ابو جهل هم میرفت، ابو لهب هم میرفت. خونه پیغمبر تو مدینه همه میرفتن توش، عبدالله ابن عبی هم میرفت. اما پیغمبر یه خونه ای داره که مال اینا نیست دیگه، او بیت نبوته. شما هم سلام میدیم یه السلام علیکم یا اهل بیت. تو خونه گلیه پیغمبر رفتن هیچ هنری نمیخواد، یه ویزا میخواد، یه هزینه میخواد، خود برسونی مدینه درم باز و برو توش. اما تو بیت نبوت رفتن اینجوری نیست، هیچ، ابدا. باید پهلوان باشی، روزبه ایرانی باشی، بعد از یک عمر طولانی جهد و تلاش و مجاهده و عالم و فقیه شدن به همه ادیان، خودتو برسونی به مدینه پیش پیغمبر، بعد سرکوفتت بزنن رسول اکرم اوقاتش تلخ بشه، سلمان منا اهل البیت. بعد برای تشییع زهرای مرضیه سلمان محرمه، ولی قوم و خویش‌های پیغمبر راه نداره. این خونه رو باید پیدا کرد. این که اوفر اصله هست، این گفت معرفی کن، یعنی فراخوان داده مثل من باشید، مثل من زندگی کنید. تو خونه چطور بود؟ میرفت در غزوات در جنگ شرکت میکرد، تا میرسید به خونه اولین جایی که میرفت سراغ دخترش بود. همین که میومد خونه زانو میزد، زهراشو بغل میگیره، زیر گلوشو میبوسید، نگاه میکرد، به به فدا ابوها، فاطمه جان خدا پدرتو فدای تو کنه. اینجا دو تا مطلب داره دیگه. پیغمبر که حق تعارف نداره که، ولی رسول نیست اصلا. وقتی میگه فداها ابوها، یعنی در فاطمه یک موجودیتیه که همه انبیا میتونن یه جا قربونش برن. شد؟ میگه شما هم دخترداری اینطوری کنید. بعد میاد برخوردش با علی به عنوان داماد نگاه بکنید، همه چیش فرق میکنه، نفسشه. اما وقتی میشه داماد، اخلاق رفتارش عوض میشه، یعنی نوع رفتار با داماد رو یاد میده. دیدی همه ما یاد گرفتیم دیگه، یعنی یکی بره خواستگاری خونی یکی، ما در مورد مثل متهم ردیف اول قتله، 25 بار ستون فقراتش باید بلرزه تا آقا بالاخره بپسنده، برم کنم تا آخر عم نمیپسنده. فرمود علی جان، این مردمان مسلمان اومدن میگن تو خواستگار زهرایی، درسته؟ چرا به خودم نگفتی؟ سرش پایین انداخت، گفت بذار من برم با فاطمه صحبت بکنم. همی که رفت روبروی زهرا نشست، زانو به زانو، دخترم خواستگار برات اومده. به 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 به، خدا نظیر او رو اصلا نیافریده فاطمه جان، اما نظر نظر شماست. نظرت چیه؟ زهرا سرشو پایین انداخت، فهمید کیه دیگه، نظیرش نیافرید. یعنی چی؟ یعنی بابا قبول کن، ولی نگفت که این قبول نکنی از خونه برو بیرون دیگه. اول حق با توه. زهرا سرشو پایین انداخت، قطرات اشک، قطرات حیا بر پیشونیش نشست، اومد به صورتش، صورتش قرمز شد. پیغمبر ایستاد، فرمود الله اکبر، سکوتها رضاها. از اون میگفتن سکوت در عقد علامت رضاست. خود توی خونه این داماد، این دختر، اولاد وقتی به دنیا بیاد میشه حسین. شد؟ هر کیم وصل میشه میشه حسین. آخه فقط این نی، شما شنیدید میگن مثلا حضرت صدیقه کنیزه داشته، کنیز داشته، شنیدید دیگه، یا امام حسین غلام داشته. بعد فعلا یه اشمعزازی میداخی، چی کاریه؟ اینا که کار همه مردم هم انجام میدادن. نه، خادم و خادمی اونا برای کار کارگری تو خونه نیست اصلا و ابدا. اینا میومدن برای چی؟ برای این که به تن امام تبدیل بشن. فزه عالم است، مجتهد است، فقیه است، اسماء بنت امیه زن صاحب فتواست. اینطوری نبود لباس میشست که، نه بابا اینطوری نی. یا حضرت سید شهدا یک غلام داره بشن جو، این نیمده لباس بشوره، نیمده کف جفت کنه، مثلا همین رفتارهایی که متکبرین میکنن، نه. این اومد چون میدونست هرچی فیض از آسمون میاد تو خونه ابی عبدالله. حضرت سید شهدا فرمود تو کاملی برو. برم کجا برم؟ من اصلا اومدم اینجا که نرم، حالا برم؟ جان مون تو کربلا، قبرش کجا سلام؟ بله کجاست؟ تو قلب سید و شهداست. شما تو کربلا 72 نفر نداری، 72 تن میبینی. چرا؟ چون او 72 تن یک تن شده. امام که نفربر نی که، تن میخواد. نخل واحد شمارشش نفره، شتر واحد شمارشش چیه؟ نفره. امام حسین کی میخواد؟ تن میخواد. اینو باز کردن. ما عیب ایراد اساسیمون چیه؟ اینه که ما دستورات و راه و روش اونها رو در حد توصیه اخلاقی هم قبول نداریم. دوستشون داریم ما خیلی زیاد، اصلا میمیریم براشون. هممون هم دیدید قصه اسلام میخوریم، میگه دیدید ما همه قصه اسلام میخوریم. اصلا اینقدر قصه اسلام خوردیم مثل بنده خودم بیدین شدم دیگه به طور کلی. بگه قصه خودتو بخور، قو انفسکم و اهلیکم. بگه اسلام ما آوردیم. یا اشتباه درست میکنه یه کسی میاد یه مسئولیت میگه، میاد آقا این آخرین تیر ترکش اسلامه. اصلا معلوم این تیر ترکش اسلام باشه، این انتخاب ماست، چه ربطی به اسلام داره؟ کار کرد خدا خیرش بده، نکرد بعدی. اسلام از کوریدور بنی امیه عبور کرده، دخلی به اینو نداره. نگاه نکنید چاپلوسی میکنه، آقا از اول خلقت دیدیم رفته توی یه جایی مثلا 100 نفر زندگی میکنن، یه بیمارستان 100 تخت خوابی درست کرده. میگه از اول خلقت تا حالا همچین کسی این کارو نکرده. خب همچین کم عقلی پیدا نمیشده که این کارو بکنی. کار درستی دیگه. یک نامه رو مرحوم سید رضی تو کتاب شریف نهج البلاغه آورده، تو بخش نامه ها نامه 53 16.5 صفحه است، برای مالک اشتر میشه. هادا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنی مالک ابن الحارس فی عهده الهین و الله المصر و الله مصر. ابن اعصم در جلد 5 الفتون میگه علی ابن ابی طالب 4 سال 8 ماه 9 روز، حالا تو روزش اختلافه، رئیس بود دیگه، چون بی حرفایی هم گاهی وقتی ما میزنیم میگیم که بعد از درگذشت پیغمبر اکرم و شورای سقیفه علی از حقش چی شد؟ میگین علی از حقش؟ ای اصلا حرف درستی نی. کل خلقت بیان نمیتونن علی از حقش محروم کنن. علی خلیفت الله علی عرض الله، مردم حقشون محروم موندن. شایسته و سزاوار مردم این بود که رئیسشون علی باشه، شایستگی نشون ندادن. والله لقد تقمص ابن ابي قحافه. وقتی نشون ندادن گرفتار اولی شد، دومی شد، سومی شد، معاویه اومد، یزید اومد، حجاج بن یوسف ثقفی اومد. علی چه حقش محروم شده؟ اگه علی یه طرف خلقت بیسته، کل آفرینش یک جا بیستن، حق با علیه. علی کمش نمیشه که. بیشو تبعیت بکن. بعد ابن حسن میگه این که برای مالک نوشته حتما خودش عمل کرده دیگه، 4 سال و 8 ماه 9 روز کمتری بیشتر. میگه در قلمرو اسلامی هیچ شهروندی نبود مگر اینکه سرپناه داشته باشه، نه تو کوفه ها. ببین ما گاهی وقتا شیپور از دهن گشادش میزنیم، میگیم آقا علی میرفت همه این فقیران، نه فقیر اینقدر کم بود، علی میشناخت همشون رو. جامعه در شرایطی بود که یتیم و صغیر میتونست برای علی ابن ابی طالب شیر ببره. اینجور نگاه کنیم به قضیه. این فقط محبت و مهربانی نیست. یه بز داشت شیرش، حالا اینو من تعرض نمی کنم بهش، روزه میگیرم ببره، اینا همه جوشش عواطفه. ولی ابن اعصم میگه در قلمرو اسلامی هیچ شهروندی نبود بگه سرپناه داشته باشه، نه مسکن مهر بود، نه مسکن امید بود، نه توسعه ملی بود، هیچ این حرفا نبود که. همه خونه داشتم و هیچ خانه ای نبود مگر اینکه آرد گندم و آب شیرین داشته باشه. یعنی تکافل اجتماعی، یعنی گرفتاری جامعه ما همین هست دیگه. ما این همه قانون گذاری کردیم، چند جلد کتاب قانون داریم به نظرتون تو این 44 سال؟ فکر کنم 100 جلدی باید باشه، نمیدونم. والا اگر آشنا به قانون مجلس هست کسی بفرماد خوبه منم بدونم. اثر وضعی همش هم تو خیابون میبینیه. قانون باید موجز باشه، تمام کننده باشه. ما 16 سفر رو نخوندیم، باورش هم نکردیم، تو جریان قانون گذاری هم نفوذش ندادیم. اثر وضعی شده چی؟ من هیچ حرف نمیزنم. تو خونه هم اینطوری، ما تو خونه میاد پدر مادر یکی یه گوشی خریده، اون هم یکی داره، این میره این تو، این میره اون تو، بچه‌م نگاه میکنه برای بچه‌م یکی خریده. این بچه از اول که میره تو این گوشی سیر ارتفاعی و آسمانیش تموم میشه دیگه. بعد خوشنود میشه، میگه که بچه الان قرد نمیزنه، اصلا بچه داره کل خلقت رو داره تحمل میکنه، داره نابودش میکنی با این پدر بودن و مادر بودن. بعد چند وقت میگذره میگیریم بچه همون چرا اینطوری شده. دیدی یخ میگه آقا بچه ما خیلی اهل جبهه و جهاد، بچه همون نمیدیم به کی رفته اینجا قرتی پرتی شده. نه، این بچه لخت خودته، خودت این کاری کردی. بیا خونه نگاه به بچه کو، قیافش نگاه کو، حس کو، بگو الهی بابا قربونت بره. یه طرف قضیه، طرف دوم اینه که به خودت هم مباحث میکنی وقتی میگی پسرم بابا قربونت بره، یعنی چی تربیت کردم؟ قد بالا به خودی خودش که صنع آدم دیگه، خلقت انجام داره دیگه. ها، عرضم رو جمع کنم دیگه، آجا حنیفم وقتشو میگیرم ببخشید. این تو خونه اسمته، اما در غیر خانه اسمت هم همینطوریه. فردا روز سال روز ولادت کیه؟ قمر بنی هاشمه. مورخین گفتن امیرالمومنین گفت عقیل تو نسابی عربی، برو از خانواده شجاعی بر من همسر انتخاب کن. من دیدم چرا این حرف رو درست نمیدونم، شاید مال بیعقلی منه، ولی دلیل دارم براش. یکی این که علم عقیل با علم علی کجا؟ عقیل اگه نصابه باشه، امیر علیسان فرمود لو کش فلغتا و مزدد تو یقینا، کل پرده های خلقت بارا بره، اینقدر به علم علی اضافه نمیشه. مگه میشه بده دست عقیل؟ اما عقیل مأمور کرده، این قطعیه. شخصیتیه به نام حزام ابن خالد، یه دختر داره به اسم فاطمه، خانمش امزش سمان است، عرب بادی است. حزام ابن خالد یکی از ویژگی های اخلاقیش بود، هر کی به سر سفرش میرفت و بهش وارد میشد، سه شبانه روز بدون اینکه ازش بپرسی کی هستی، چه دینی داری، از کجا اومدی، خودش خدمت میکرد بهش. یه بچه 7 ساله بود یا یه پیرمرد 90 ساله. خیلی آدم باحالی بوده، نه؟ خیلی. عقیل اومد نشست صبح روز چهارم، گفت جناب عقیل اگه امری هم دارید من در خدمت شما هستم، دستورتون رو اجرا بکنم. گفت حزام خوب شد گفتی، امیر المؤمنین منو فرستاده برای اینکه دختر فاطمه رو برای خودش خواستگاری کنم. تا این حرف رو زد، حزام بن خالد با زانو زمین خورد و پهنه صورتش گریه کرد. گفت عقیل تو عاقله مایی، خانه ما کجا، خانه علی کجا، دختر من کجا، دختر پیغمبر کجا، مگه میشه؟ عقیل گفت که اما و اگر نیار، امیرالمومنین بی حساب صحبت نمی کنه. گفت خیلی خوب، پس بذار من برم رابطه دختر با مادر عاطفی تره تا پدر. بذار من برم با مادرش صحبت کنم. خیلی نکته مهم ها. ببین اونجا ارادتش به علی ابن ابی طالب، اما اینجا وقتی جای مادر تو خونه میشه میگه مادر باید نظر بده. یعنی چی؟ یعنی زناتون رو به خاطر مادر بودن تقدیس کنید. فقط زن شما نی، ما من زن گرفتیم، بلا گرفتیم. خب خودت بلا بودی که بلا گرفتی، این مادر بچه هاست. برای بچه ها حکم ناموس داره، قدیسه، مثل وحیه. خانمم اشتباه میکنه بگه شوهر ما درد هیچی نمیخوره، خب بیجا کردی شوهر کردی. حالا این پدر خونه است، اگر جایگاه پدری در خونه آسیب ببینه اساس تربیت منهدم میشه. گذشت کجاست؟ متانت و وقار انسانی کجاست؟ گفت بذار ام مادرش بپرسم. همین که رفت اندرونی دید دختر سر به سینه مادر گذاشته، داره براش تعریف میکنه. مادر خواب دیدم. چه خوابی دیدی مادر؟ گفت خواب دیدم، شب بود، غرق در ملکوت آسمان بودم، ماه از همه پرتلالوتر بود، همینطور که غرق در ملکوت ماه بودم اومد و زانو من نشست. محو در ملکوت ماه بودم، چهار ستاره اومدن اطرافش نشستن. حزام گفت دخترم رویات صادق است، پاشو برو من با مادرت میخوام یه صحبتی بکنم. رفت و زانو به زانو نشست. خانوم میدونی چی شده؟ چی شده؟ گفت امیرالمومنین فاطمه ما رو خواستگاری کرده. تا گفت سمانه خندی، تبسم کرد، گفت میخندی؟ خیلی کار خطرناکی. گفت آقا خاطرت جمع باشه، من دختر تربیت کردم فقط برای کنیزی بچه های فاطمه. عباس بی خود که عباس نمیشه که. زن باید این وقار به شوهرش بده. ستون فقراتت میدرزه اسم علی میاد. من اصلا خادم و خدمتکار برای اینو درست کردم، خاطر جمع باشه، من به تربیت خودم مطمئنم. عروس رو برداشتن بیارن خونه داماد، تو محله بنی هاشم استاد موکبش. گفتن رسم نیست. برای چی؟ گفتن خود بانو دستور داده. پس معلومه صاحب فهم و فقهه که همه اطاعت کردن از این. گفتن بال شما فهمیدی؟ گفت بله. برای چی؟ گفت به دو علت. یه صحبتم با شما مردمه، مردم من کنیز امیرالمومنینم، من همسر علی نیستم، اشتباه نکنید، من برای خدمت اومدم اینجا. دوم این که بانوی این خانه زینبه. به خود امیرالمومنین اگه زینب اجازه بده برمیگردم. همین که این صحبت شد، چارچوب در باز شد، زینب کبرا اومد، قدمهای کوچیک برداشت اومد نزدیک، تا رسید پای هودج، فاطمه کلابی از اون بالا خودش انداخت رو قدمهای خانوم. گفت خانوم من کنیز شما هستم. گفتن که فرمود انت ام البنین، که ما بنین میخونیم، به جنبی بنین مادر پسرها. ما اگر این ایراد رو رفت بکنیم که نقلش قطعا از زینب کبراست، ام البنین بگیم یعنی نه تو خدمتکار ما نیست، تو مادر حسن و حسینی، ام البنین. چهار سالش شد، امیر المومنین پاش گذاشت گفت عباس از توحید بگو، یعنی توحیدت کامله، میشه دیگه توحیدش کامله. بعد میگه تو مجلس مشورتی قریش رفته بخواد دلسوزی، نمیشه. 11 سال شد میبود نخلستانهای مدینه رز بهش یاد میداد. 14 سال شد گفت عباسم بیا اومد نشست. گفت بابا نسبت خودت با حسن و حسین میدونی؟ گفت شما بفرمایید. گفت نسبت تو با اونها مثل نسبت من با پیغمبره، فهمیدی؟ گفت سمع و اطاعت. نظم مدینه به هم خورد، با هم میرفتن، با هم میمدن، با هم میشستن، با هم برمیخواستن. یه وقتی در حضرات حسنه جلو میرن، عباس عقب های میست، اونا میشینن، این بلند میشه، اونا بلند میشن، این میشه، صدا میکنه سیدی و مولا. گفتن آقا تو برادر ما، این چرا دیگه به ما برادر نمیگفت؟ من برادر شما نیستم، من نوکر شما هستم. مادرم هم میحرف رو بهم زده. این مکتب تربیتیه. عرضم رو جمع بکنم، تا روز وقعه هیچ کسی برادر از عباس نشنید. هیچ. روز وقعه که شد، الان یه سوال کنم و عرضم جمع‌بندی بکنم. حضرت قمر بنی هاشم در میدان کربلا سمتش چی باید باشه؟ بخواد شما سمت بهش بدید میگی چی؟ خیلی خوب دیگه. اما پست سازمانی بخوای بهش بدی میگی چی؟ جانشین فرمانده کل قوا، فرمانده کل قوا از سید شهدا است دیگه. قمر بنی هاشم جانشینش هست یا نیست؟ قبوله؟ حالا این پسر گل خوب گوش بده، خیلی مهمه. صبح عاشورا که شد، فرمود عباس، عرب به لشکر میگه لوا، صاحب لوا یعنی سرلشکر، ولی برای حضرت سید شهدا لشکری نبود که سر جمعش به 100 نفر نمیرسید. هیچ وعده صاحب لوا، لوا این چوبا هست که پرچم به سرش میدن، شما میدین به کی توی عطا؟ اینا به بچه ها، درسته دیگه، بدی به رئیس هیئت امنا که اصلا برکتش به هم میخوره، به سخنران بدی، اسلام به خطر افتاده دیگه. گفت انت صاحب لوای، اینه بگی برو بغل خیمه زینب باید قصم من و طاعت. یک کلمه نگفت. آقا ما رو برای این آوردی کربلا؟ ابدا. تا ظهر عباس ایستاد، دلخوشی حرم بود که این هست. ظهر که بعد گذشت، آثار تشنگی فراوان شد، فرمود آب بیار. گفت چش. یعنی چی؟ یعنی جانشین فرمانده کل قوا شد صاحب لوا، بعد از اون شد آبدار باشی. و چش، میرم بیار. رفت توی فرعی فرات، توی یکی از نهر القمه، بهش میگن ما القمی. گفتن این دست که برد توی آب، آورد بالا بخوره، نگاهش افتاد فذکر عطش الحسین. یه حرف درستی نی، اصلا عباس یاد آب نمیفته ابدا. ولی بله، برای اینکه مشک پر کنه دستش تو آب میخوره دیگه، درسته؟ یه بار، دو بار، سه بار دست تو آب میزنه، حرارت دست با بدن فرق میکنه و حرارت دست عباس با امام زمانش تفاوت پیدا میکنه. عباس این دست رو نمیخواد دیگه. این تربیته. درست شو؟ این عباس کی میخواد تعریفش بده؟ اصلا چی تعریفی میشه براش داد؟ این مکتب تربیتیه دیگه. همه اینایی که گفتم برای این قضیه است. پیغمبر و اهل بیت میزان ما هستن، با همین ما رو میخوان، میگن به همون علتی که عباس و شما میتونید بشید، دیگران شدن میتونید بشید. یه دعا کنم و